سلام، ساعت ده شب به وقت کابل از صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را محکوم میکنند. کارولین رودگز برکت که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را به عهده دارد، بیانیه‌ای را به نمایندگی از گروه اتحادات مشترک زنان، صلح و امنیت با تاکید بر رعایت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به خوانش گرفت. این بیانیه پیش از آغاز نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان منتشر شد. در بیانیه گفته شده که اعضای این گروه از حکومت طالبان می‌خواهند تا پالیسی‌های خود علیه زنان را به گونه فوری لغو کند، از جمله ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت کار زنان، محدودیت بر گشت و گذار آنها و محدودیت بر آزادی بیان. خانم رودگز برکت در پاسخ به سوال در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت که تا کنون کسی برای این سمت نامزد نشده. تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان یکی از موضوعات عمده نشست امروز شورای امنیت است که طالبان پیشاپیش با آن مخالفت کردند. وزارت سطحی حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان سخنگوی وزارت به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این کمپاین 4 روز دوام میکند. دو در جریان آن 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین میشوند. در افغانستان در 2023 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط به ولایت ننگرهار میشدند. امسال تا اکنون هیچ واقعی از این بیماری در افغانستان ثبت نشده. مقام های محلی و نظامی میگویند که در حمله هوایی روسیه امروز در شمال شرقی منطقه سومای 2 نفر کشته شدند. این در حال است که روسیه موج جدید عملات راکتی و طیاره های بی‌سرنشین بر اوکراین را برانداخته. انداخته. بر اساس گزارش در این حمله یک ساختمان مسکونی خصوصی ویران شد که در نتیجه آن 5 نفر دیگر آسیب دیدند. نیروهای نظامی اوکراین گفتند که قوای دافع هوای این کشور توانسته است که 9 طیاره از جمله 14 طیاره بی‌سرنشین و 3 راکت کروز پرتاب شده از سوی روسیه را صبح امروز سقوط دهند. و پنکج اوداس، یکی از غزل سرایان معروف هند، امروز در سن 72 سالگی درگذشت. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از خانواده اوداس این خبر را تایید کرده و نوشته که او از یک بیماری در از مدت رنج می برد. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. آقای اوداس در 1980 برای اولین بار روی استیج با بازخوانی پرداخت و در 1986 میلادی با آهنگ چتی ایه وطن سه شهرت کسب کرد. او در چندین دهه فعالیت موسیقی خود چندین جایزه معتبر بین المللی و کشورش را از آن خود کرده. حکومت هند در 2006 میلادی معتبرترین جایزه هنری موسوم به پدماشری را به پنکج اوداس داد. خبرهای افغانستان و جهان روز رو دیوزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: حکومت طالبان در کمتر از یک هفته سومین حکم اعدام در معذر عام را در ولایت جوزجان اجرا کرد. یک تن از آگاهان امور حقوقی به این باور است که
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در حال عقب دروازه های بسته برگزار شد که دیدبان حقوق بشر انتقاد میکند که مردم به ویژه زنان و دختران افغان باید از این نشست آگاهی کامل داشته باشند. یک تن از بانوان در افغانستان میگوید
تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در ادامه از ادعای میشنوید که در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان در غرب افغانستان چی میگذرد؟
از طرف یک طالب که با مدرسه استاد بود با من پیشنهاد دوستی که چند درفه.
بعضی از شکایت ها در بعضی از ولایت ها وجود داره که آزار و اذیت جنسی در سطح مکاتب دینی وجود داره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. حکومت طالبان در کمتر از یک هفته 30 حکم اعدام در مأزر عام را در ولایت جوزجان اجرا کرد. استر محکمه حکومت طالبان گفته که حکم امروز در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعداد از مردم و مقام‌های حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محاکم آنها قاتل خوانده شده عملی شده است. سهل لیوال جزئیات دارد.
با آنکه پس از 2 مورد حکم اعدام در ولایت غزنی که 4 روز قبل از سوی حکومت طالبان اجرا شد، شماری از نهادهای بین المللی خواهان توقف این روند شدند، اما حکومت طالبان از اجرای حکم اعدام بر یک فرد در ولایت جوزجان خبر داده است. استر محکمه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است، حکم به گفته آنان قصاص بر روز دوشنبه در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعدادی از مردم و مقام‌های حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محکمه سیگانه حکومت طالبان قاتل ثابت شده بود عملی شده است. بر اساس اعلامیه این شخص نظر محمد نام داشته و متهم بود که 2 سال قبل فردی را با استفاده از چاقو به قتل رسانیده بود. مشخص نیست که روند محاکمه متهم چقدر عادلانه بوده و یا وکیل مدافع داشتند یا نه. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان فقط تذکر داده شده که حکم قصاص بر این شخص اجرا شده، اما از چگونگی اجرای آن جزئیات داده نشده است. در اعدام‌های قبلی حکومت طالبان افراد محکوم به اعدام را تیرباران کرده است. این 3 اعدام علنی در 5 روز گذشته در افغانستان است. حکومت طالبان به روز پنجشنبه هفته گذشته 2 تن را به اتهام قتل در ملای عام در ولایت غزنی اعدام کرد. بانک حکومت طالبان همواره گفته که با اجرای حکم اعدام دستور شرعی را اجرا می‌کند، اما اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام 2 نفر در غزنی از حکومت طالبان خواسته بودند تا از اجرای هر گونه اعدام در این کشور جلوگیری کند. در این میان برخی از تحلیلگران مسائل حقوقی و دینی به لزوم رعایت احتیاط و مراحل قانونی در اجرای اعدام‌ها و مسائل مربوط به آن تاکید می‌کنند. استاد فضل من‌الله ممتاز، یکی از عالمان دینی که در فقه اسلامی تخصص دارد، می‌گوید حکم اعدام یکی از اصول شریعت اسلام است، اما اجرای آن نیاز به دقت کامل و شرایط خاص دارد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خیلی زیاد دقت بکار داره و حکم را کسی که صادر میکنه، محاکم صادر میکنه، باید این محاکم عادلانه بوده باشه. وقتی که عادلانه میگه، معنی ازی است باید همه قضات معروف مشهور به عدل خود بوده باشه، به علم خود بوده باشه و ادراک و فهم داشته باشن از همه نواحی و جوانب فقهی و شرعی در مورد تنفیذ اعدام و حکم اعدام.
از سوی دیگر میر عبدالواحد سادات، آگاه مسائل حقوقی و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید جزای اعدام در قوانین تعزیری افغانستان وجود دارد، اما در حال حاضر حکومت طالبان صلاحیت اجرای این اصل شرعی را ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در افغانستان نظام قضایی مشروع مبتنی بر قانون وجود ندارد و آنچه که زیر نام قصاص در محضر عام انجام می شود عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی را به وجود می آورد.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستن. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره و آنچه که انجام میافه و در معذر عام در جامعه به شدت بر التهاب و جنگ زده افغانستان، ای عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی به وجود میاره.
این 5 اعدام است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در جریان 2.5 سال گذشته صورت گرفته است. پیش از این طالبان در ماه جون سال 2023 یک نفر را در لغمان و در دسامبر 2022 یک نفر را در فرا در ملای عام اعدام کرده بودند.
از حکم اعدام در معذر عام در ولایت جوزجان شنیدید که امروز اجرا شده. عبدالله خونزاده رهبر طالبان در نوامبر 2022 دستور داد که احکام سنگین به گفته او عهد و قصاص برای جرایم خاص در معذر عام اجرا شود. پس از آن گزارش‌های متعدد از شلاق زدن در شهرهای مختلف افغانستان نشر شد که انتقادهای گروه‌های حقوق بشری را به همراه داشت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در عقب دروازه‌های بسته امروز برگزار شد. دیدبان حقوق بشر از چگونگی برگزاری نشست انتقاد کرد. دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که نشست‌ها درباره افغانستان بسیار مهم است، اما اینکه افغان‌ها به ویژه زنان و دختران از موضوعات نشست آگاه نیستند و یا شامل نشست‌ها نمی‌شوند، نگران کننده است. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که باید برگزاری نشست‌ها پشت درهای بسته درباره افغانستان را متوقف کنند. دیدبان معاون بخش زنان دیدبان این سازمان برادی آزادی میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان روبرو هستند، حق دارند که بدانند چه چیزی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. او گفت که شاهد نشست‌های مختلف پشت درهای بسته درباره افغانستان بودند و در نشست گذشته دوحه نیز تعداد اندک نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند و موضوعات مربوط به افغانستان در آن متمرکز نبود. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه اعلام کرد که یکی از موارد کلیدی مورد توافق اشتراک کنندگان این نشست تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان بود. دربار با اشاره به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر حضور دختران و زنان در نشست‌های مربوط به صلح و امنیت تاکید می‌کند، می‌گوید که مطابق به این قطعنامه زنان و دختران افغان حق دارند که در این گونه نشست‌ها شرکت کنند و یا از موضوعات آن آگاه شوند.
این خیلی مهم است که نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بحث می‌کند، با توجه به اینکه در حال حاضر افغانستان به فراموشی سپرده شده است، اما برگزاری آن در پشت درهای بسته غیر قابل قبول است، در حالی که این حق دختران و زنان افغان است که درباره این نشست که در پیوان با آینده آنها ساکا باشند و یا بخشی از آن باشند، اما این همواره در نظر گرفته نشده است.
این نشست در حال برگزار می شود که برخی فعالان حقوق بشر نگران وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان هستند. نجیبه سنجر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شکل وحشتناک نقص میشه و طالبان به شکل سیستماتیک و خیلی رقت انگیز همه آزادی های مردم افغانستان را به خصوص زنان و دختران سلب کرده.
نصیبه یکی از دختران محروم از آموزش نیست برادی آزادی میگوید انتظارات آنها از نشست های مربوط به موضوعات افغانستان این است که وضعیت را در افغانستان به ویژه برای زنان تغییر دهد.
ما واقعا مایوس هستیم از طرف جهان، از طرف کسانی که باید ما را حمایت بکنن که نمیکنن. تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. فقط میخوایم که حداقل کم فرصت در از اینا پیش شه و خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش را درباره اوضاع افغانستان و توصیه های نشست دوحه درباره افغانستان که هفته پیش با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمان ها برگزار شده بود ارائه خواهد کرد. مقام های حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق تمام افغان ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان محدودیت های زیادی را بر کار، تحصیل و زندگی اجتماعی زنان وضع کردند که با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تا لحظات دیگر از آغاز کمپاین پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان سر از امروز به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن اکنون میشنوید که گذرگاه اسپین بولدک چمن پس از نزدیک به 5 ماه بسته بودن امروز برای موترهای عامل اموال تجارتی باز شد. صادق استانگزای سخنگوی معترضان در چمن برای رادیو آزادی گفته که این تصمیم به خاطر فرا رسیدن ماه رمضان گرفته شده، اما اعتراضشان ادامه دارد. مسیر چمن اسپین بولدک در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر لازمی شدن ویزه و پاسپورت به خاطر رفت آمد با آن کشور از سوی معترضان مسدود شده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
معترضان در منطقه چمن میگویند به خاطر فرارسیدن ماه رمضان گذرگاه چمن اسپین بولدک را برای موترهای عامل اموال تجارتی باز کردند. صادق اسکزی سخنگوی این معترضان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اکنون هیچ مشکلی و ممانعتی در قسمت صادرات و واردات تاجران از سوی آنان وجود ندارد.
مش دا فیصله پدی وکل سروجر روانه ده.
ما این فیصله را به خاطر کردیم که رمضان در رسیدن است، اما اعتراض ما به جای خود باقی است. اما راه را برای هر نوع ترانسپورت، کانتینرها و واردات و صادرات آزاد کردیم، برای همه اجازه داده شده است.
طولت اجازه ده.
اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک ولایت کندهار هم تایید میکند که اموال تاجران که از چند ماه به این سو در اسپین بولدک متوقف بود رها شده است. حاجی عبدالحد رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت
از این طرف هم برخی موترهای حامل میوه خشک از جمع صادرات بود و در قسمت واردات از آن طرف هم هر نوع اموال که متوقف بود برای تاجران اجازه داده شده و مشکلشان حل شده است.
او مشکل حل شو.
او اما مشخص نساخت در مدت زمانی که کانتینرهای حامل اموال تجارتی تاجران متوقف بودند چه مقدار زیان به تاجران وارد شده است. اما اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگوید تا هنوز برای برخی کانتینرها اجازه ورود به افغانستان داده نشده است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت
کانتینرهایی که اجازه داده شده او اصلا اموال آورده بود از کراچی به افغانستان، یعنی سپین بولدک داخل شده. اونمو کانتینرها که در سپین بولدک استاد بوده اونمو را اجازه داده شده، اما کانتینرهایی که تقریبا مای پیشتر از چمن رسیده او را اجازه داده نشده. در یک بیان رهبری تظاهرات ای آمده که را ما اجازه میتیم، اما تاکنون اجازه برشان داده نشده.
او افزود که تلاش ها برای حل این مشکل از سوی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان ادامه دارد. اعتراض جاری در چمن از 12 اکتبر سال 2023 به این سو با اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها از حکومت پاکستان می خواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزا برای رفت آمد باشندگان دو طرف خط را لغو کنند. معترضان در جریان این اعتراضشان دروازه چمن اسپین بولدک را نیز برای هر گونه رفت آمد و ترانزیت بسته بودند. بر علاوه اسپین بولدک چمن، گذرگاه ترخم و دیگر گذرگاه های افغانستان و پاکستان چندین بار برای رفت آمد موترهای باربری به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت رانندگی از سوی حکومت موقت پاکستان بسته شده و به گفته تاجران در نتیجه صدها هزار دلار آمریکایی زیان به تاجران هر دو طرف وارد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر بر شما میگیم که در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان در غرب افغانستان چی میگذرد. اکنون میشنوید که وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در 21 ولایت افغانستان خبر داده. در این حال نهاد افغانستان آری از پولیو نیز از خانواده ها خواسته که با واکسیناتوران در قسمت واکسین کودکانشان همکاری کنند. شمار از خانواده های افغان ها نیز تطبیق واکسین پولیو را بر کودکانشان مهم خواندند. خجسته کبیری جزئیات داره.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در 21 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت دوشنبه در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفت در این کمپاین 4 روزه 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می‌شوند. او افزوده است:
ما از همه افغانها به شمول خانواده ها، رهبران جامعه، بزرگان و علما می خواهیم که در این مبارزه با ما یک جای شوند تا زندگی کودکان خود را نجات بدهیم. پولیو یک بیماری ویروسی است که یگانه راهی وقایه آن واکسین است. این ویروس سبب فلج دائمی یا مرگ کودکان می شود. ما از تمام مردم می خواهیم که با واکسین کردن کودکانشان را از ابتلا به این ویروس نجات دهند. ما با هم می توانیم یک افغانستان یاری از ویروس پولیو داشته باشیم.
از سوی هم بنیاد محو پولیو برای افغانستان که از سوی سازمان جهانی صحت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف حمایت می شود، از خانواده ها خواسته است که با واکسیناتوران در قسمت واکسین کودکانشان کمک کنند. شماری از خانواده هایی که روز دوشنبه به کودکانشان واکسین پولیو تطبیق کردند، از دیگر خانواده ها می خواهند که در برابر کودکانشان مسئولیت پذیر باشند. لینا و مرجان دو تن از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
امروز واکسیناتور آمده بودن، از ما خواستند که طفلای خود واکسین کنیم. خودم 5 طفل دارم، 3 طفل زیر سن 5 سال است، 3 طفل ما واکسین کردم. از دیگر فامیلا میخواهیم که طفلای خود واکسین کنن تا از مرض پولیو نجات پیدا.
خودم یک طفل 2.5 ساله دارم که شکر خدا تا حالا واکسیناش به طور متواتر واکسیناش انجام دادیم. خواستم از مردم دیگر هم می باشه که باید از مقابل اطفالشون خانواده های می واکسین نمیکنن، چون زیادشون می ترسن که کدام مشکل ایجاد نکند. خواستم همیز که باید از همه مردم یک جای شوند و در مقابل ازیمی طفلای خدا نجات بدهن، چون همی طفلای امروز سرمایه آینده ماستن.
زهرا یک تن از کارمندان تطبیق واکسین پولیو در کابل میگوید با وجود استقبال مردم از آغاز دوباره کمپاین واکسین پولیو، برخی خانواده ها مخالف واکسین کودکانشان هستند.
من کارمندای واکسیناسیون هستم. من در قسمت نیروی شهر کار میکنم. زمانی که ما وقت تزریق واکسین و خانه های مردم مراجعه میکنیم، میبینیم رفتار مردم متفاوت است. بعضی هایشان با بسیار استقبال خوب و با خوشی استقبال میکنن، ولی بعضی هایشان بسیار رفتار زشت دارن و نمیخواستیدن که ما اطفال شنا واکسین کنیم. ولی در کل میتوان گفت که استقبال مردم واکسین نمودن در خوبه.
بر اساس معلومات بنیاد محو پولیو بر افغانستان، کمپاین واکسین پولیو در کابل، کندز، تخار، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، پروان، کاپیسا، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزگان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه و هرات راه اندازی شده است. این کمپاین واکسین پولیو در حال آغاز شده که با اخراج اجباری صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان، نگرانی ها از احتمال افزایش پولیو در افغانستان بیشتر شده است. هرچند پیش از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که از آغاز سال 2024 به این سو هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده، اما در سال 2023 در افغانستان 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط ننگرهار ولایت در همسایگی پاکستان می شد. بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی صحی، در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که بیماری فلج کودکان یا پولیو در آن محو نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان در غرب افغانستان چی می‌گذرد؟ شمار از دانش آموزان مدارس دینی و اعضای خانواده های آنها از آزار و اذیت جنسی توسط معلمان مدارس سایر دانش آموزان بزرگسال این مدارس شکایت دارند. برخی ادعا می‌کنند که به دلیل ترس و تهدیدات نمی‌توانند از این مشکل شکایت کنند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک دانش آموز آغاز می‌شود.
از حکومت امارت اسلامی تقاضا داریم که پیشوی این آدم ها را بگیره و الان مجبوریم که مدرسه را ترک کنیم و از درس بمانیم.
این نوجوان 17 ساله که باشنده یک از شهرهای جنوب غربی افغانستان است و به خاطر حفظ هویتش از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکنیم. از آنچه که در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان میگذرد شکایت دارد. او که دانش آموز صنف دوم مکتب است و هم درسهای دینی را میخواند، ادعا دارد که در مدرسه با آزار و اذیت جنسی روبرو است.
تقریبا 6 ماه میشه که با مدرسه درس میخوانم. یک ماه پیش که به مدرسه میرفتم از طرف یک طالب که با هم مدرسه استاد بود، برای پیشنهاد دوستی کرد. چند دفعه دیگه هم گفته که من قبول نکردم و عمل تردید کرده که گفتم که مرد کلان استی و استاد استی و چند دشنو هم به او دادم و داخل خود مدرسه هم چندین بار حرفای زشت میگفت.
این دانش آموز میگوید که برخی ها مدرسه را به این دلیل ترک کرده است.
چندین هم سنفی های من را هم اذیت کرده بود، کرد سال و کلون سال بود که یک تن از مدرسه را ترک کرده که من شاهد هستم که ماما گفته که ما بیشتر مدرسه نمیانم که می استاز من اذیت می نتقاضا باید کرده و از ما نمیتونیم که با فامیل خود بگیم.
برخی از اعضای خانواده ها هم از آنچه که آزار اذیت جنسی فرزندانشان در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان خوانده می شود شکایت مشابهی دارند. احمد شکیب که در غرب افغانستان زندگی می کند می گوید که دو ماه پیش برادر خردسالش به علت آزار اذیت جنسی توسط معلمان مدرسه را ترک کرد و او نیز به دلیل ترس و تهدیدات تیموری نخواست شکایت کند. وقتی من از صنفیهایش معلومات گرفتم که چرا برادرم به مدرسه نمی رود، آنان گفتند که در مدرسه آزار اذیت می شود. و معلومات موثق و دقیقی که من کردم و متاسفانه از سوی برخ استادا به تکلیف می شده. و یا به طور واضح بگویم که درخواست جنسی از برادرم کرده بود، لمس کرده بود دستا و پایش را و بوسه گرفته بود. بالای منم زیاد تأثیر منفی گذاشت و دیگر منم برایش گفتم که دیگر به مدرسه نرود. همین بود که درس دینی را رها کرد. در بیش از دو سال گذشته که طالبان به قدرت برگشته، شمار زیاد از خانواده ها به دلیل وضع مددهای طالبان بر آموزش، اطفالشان را جهت فراگیری علوم دینی به مدارس شامل ساخته اند. خواستیم در این مورد نظر مقامای محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تایی این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما در گذشته مقامای محلی طالبان در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان از ایجاد و افزایش صدا مدرسه دینی خبر داده بودند. این ادعاهای آزار اذیت جنسی خشم و نگرانی شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن را هم برانگیختند. نجیب امینی فعال جامعه مدنی در غرب افغانستان است. او برای خانواده ها به خاطر بیرون رفت از این مشکل چنین پیشنهاد میکند.
ما اطفال مورد آزار اذیت جنسی در مدارس دینی و در مدارس هایی که تحت حکومت طالبان ایجاد شده قرار میگیرن. خانواده در راستا نقش بسیار محسوسی دارن. میشه که اطفال خود در مدارس روان نکنن. اگر میخوان که اطفالشان آموزش اولیه رو فرا بگیرن، میشه نزد خودشان آموزش اولیه رو فرا بگیرن. آگاهی باید داده شده بر مردم تا اینکه خانواده اطفال خود در مدارس دینی تحت کنترل روان نکنن، تا اینکه اطفالشان در امان باشن.
یک فعال حقوق زنم که نخواست به خاطر ترس از طالبان نامش در گزارش گرفته شود با امینی موافق است. او برای رادیو آزادی گفت که خانواده ها نمی توانند به علت تهدیدات احتمالی از این موضوع شکایت کنند.
مدارس دینی نه تنها سطح افرادگرایی در سطح کشور افزایش میده، بلکه بعضی از شکایت ها در بعضی از ولایت ها وجود داره که آزار و اذیت جنسی چه بر دختران و چه در پسران بر پسران در سطح مکاتب دینی وجود داره و همچنان اونا به دلیل ترس و به دلیل تهدیدی که بر از اونا وارد میشه نمی توانند که این مشکلات به یک نهاد رسمی اونا شکایت
از او پرسیدم چی باید شود که اطفال در مدارس دینی مسئول باشند و مورد آزار اذیت جنسی قرار نگیرند.
دیدگاه من هست که به خاطر از اینکه این افرادگرایی ها از بین بره و به خاطر از اینکه این آزار اذیت ها از بین بره، اولا باید یک نهاد رسمی ایجاد بشه به خاطر رسیدگی به مدارس دینی و دیگه اینکه مدارس دینی ساخت از اونا در سطح کشور کمتر بشه.
این در حالی است که شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سیستم آموزشی تحت کنترل طالبان انتقاد کرده اند. از جمله دیدبان حقوق بشر در ماه دسامبر سال گذشته در گزارش گفت که پالیسی‌های تند آموزشی طالبان پسران و دختران را از حق آموزش با کیفیت محروم ساخته است. این انتقادها در حال وجود دارند که طالبان شمار مدرسه‌های دینی را در سراسر افغانستان گسترش داده و تعهد کرده اند که از این بیشتر خواهند ساخت. در برخی از ولایات مراکز آموزشی عصری از جمله پوانتونا و مراکز آموزش های مسلکی نیز به مدارس دینی مبدل شده اند.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تشکر از امرائیتان فرشتن گاست و میزبانتان دهی برنامه. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. We'll be right back. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را محکوم میکنند. وزارت صحت